بسم الله الرحمن الرحیم. تفسیر موضوعی قرآن، بحث تنزیه الانبیاء توسط آیت الله، معرفت. رمضان 1415 هجری قمری، تهیه شده توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بحث ما تنزیه الانبیاء است. بحث عصمت بحث مقدمی بود، تمام شد. و مسئله اینکه پیغمبر به طور کلی سهو و نسیان و غفلت و اشتباه عارضش نمیشه، حالا باید بپردازیم به تک تک انبیا که درباره اونها در قرآن کریم مطالبی آمده است که ممکن است برخی گمان کنند که دامن نبوت آلوده شده است. البته این گمان است. ما با بررسی تمامی این آیات به این حقیقت پی بردیم که قانون عصمت هرگز انعطاف پذیر نیست. منتها قانون تنزیه الانبیا نویسان این است که از آدم شروع می کنن تا خاتم. ما فکر کردیم چون در این چند روز بحث از پیغمبر اسلام بود، از پیغمبر اسلام شروع کنیم. در قرآن کریم آیاتی هست که ممکن است برخی ازش استفاده کنند. پیغمبر اکرم العیاذ بالله مرتکب گناه شده. این آیات را فعلا بررسی میکنیم. در سوره انشراح، بسم الله الرحمن الرحیم، الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فان مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا. وزر را به معنای گناه گرفتن. پس طبق این معنا آیه چنین می شود: آیا ما به تو شرح صدر ندادیم؟ آیا گناه تو را نآمرزیدیم؟ و وضعنا عنك وزرك، اون گناهی که کمر شکن بود، الذي انقض ظهرك، و ما نام تو را بلند و آوازه تو را بلند نساختیم. و رفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. هر شدتی بعدش فرجی هست. ولی وزر در لغت به معنای گناه نیست. وزر در لغت به معنای بار سنگینه. بار سنگین کمرشکن را میگن وزر و گناه را از این جهت وزر میگوین که چون بار سنگینی است بر دوش گناهکار، نه اینکه وزر اساساً به معنای گناه باشد. در سوره طه آیه 87 می‌خوانیم: ولکن حملنا اوزارا من زینت القوم. اونجایی که حضرت موسی سامری را مؤاخذه می‌فرماید که این چه کاری بود کردی، میگوید ما طلاها و جواهرات فراوانی از قوم فرعون غنیمت بردیم و از اونها این گوساله را ساختیم. ولکن حملنا، یعنی بار زیادی از جواهر و طلاءالات، من اوزا حملنا اوزارن، اوزارن یعنی بارها، حمل من زینت القوم. ولا تکسب کل نفس الا علیها ولا تزر وازرة وزر اخرى. اینجا می فرماید هر کس هر چه کسب کرده است خود بر دوش می کشد، و ولا تزر وازرة وزر اخرى یعنی هیچ کس بار دیگری را بر دوش نمی گیرد. پس وزر اساساً به معنای گناه نیست. خب این بار گران چه بوده است؟ وضعنا عنك وزرك، این بار را از تو برداشتیم. این بار گران همین معنای تبلیغ رسالته، یعنی ما تو رو به پیامبری برگزیدیم و این بار را بر دوش تو نهادیم. این بار گران، این بار سنگین وزن بر دوش تو نهادیم و تو به حمد الله به خوبی با کمک ما از عهده این بار برآمدی و این باری که بر دوشت بود توانستی به سرحد منزل برسانی و بر زمین بنهی. این معنی آیه. پس منتی است از جانب خداوند که پیغمبرش را کمک کرده است تا بتواند این بار را به منزل برساند و رساند. آیه الیوم اکملت لکم دینکم یعنی پایان رسالت. پس پیغمبر توانست این بار را به دوش بگیرد و به خوبی از عهده‌اش برآید و اون را به منزل برساند. پس این آیه ربطی به مسئله گناه ندارد. آیه دیگر در سوره فتح انا فتحنا لك فتحا مبینا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. ما این فتح و پیروزی را نصیب تو کردیم تا اینکه گناهان گذشته و آینده تو آمرزیده شود. لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر و نعمت خود را بر تو تمام گرداند و تو را به راه راست هدایت کند. خب این گناه چه گناهی است که گذشته و آینده را جبران می کند و غفران می شود؟ این گناه گناه مصطلح نیست، این گناه معصیت الرب نیست، این گناه گناه اجتماعی است. زیرا هر مصلحی که نهضت می کند و جامعه خود را دگرگون می سازد، ارزش‌هایی را که تا اون روز به معنای ارزش اجتماعی مطرح بوده دگرگون می‌سازد، ارزش‌ها می‌شود لا ارزش، و چیزهایی که ارزش نداشت می‌شود دارای ارزش. این دگرگونی، این خروج علیه مقومات جامعه است. چون انقلاب حقیقی اون انقلابی است که ریشه داشته باشه، یعنی انقلاب فرهنگی. اگر امام رحمت الله علیه انقلاب فرهنگی را قبلاً شروع نکرده بود، به این انقلاب نظامی و سیاسی نمیتونست دست پیدا کنه. در جامعه ما یه سری امور به عنوان ارزش مطرح بود، باید مبارزه بشه این ارزش ها فاقد ارزش بشه. یه چیزهایی که در جامعه ما فاقد ارزش بود باید ارزشمند بشه. در درون باید تحول ایجاد بشه. اون وقت است که میتواند یک انقلابی صاحب نهضت کار خود را پیش ببرد. ولذا هر نهضتی قبلاً حرکت سیاسی خود را مخفیانه و دور از چشم دشمن شروع میکنه، زمینه میسازه. این زمینه ساختن یعنی دگرگونی در ارزشها و مقومات. خب حالا فکر کنید جامعه ای که یه سری امور را ارزش پنداشت است و جزو مقومات اون جامعه به حساب در آمده است حالا این آقای انقلابی اعلام می کند که این ارزش ها ارزش نیست، اینها خیانت به ملت است، اینها سرقت است، اینها دزدی است، اینها چپاولگری است، اینها ارزش نیست. طبعا گناه مرتکب شده ایم به جهت اینکه مبارزه کرده با یه اموری که حاکم بر جامعه است. این از یک جهت. جهت دیگر، هر انقلابی ضایعات زیادی دارد، خونها ریخته می شود، اموالها به هدر می رود، بسیاری از امور عزیز در جامعه از دست می رود. خب اگر خدای نکرده این انقلابی، این فرد مصلح پیروز نشه، تمام کسانی که عزیزان خودشون را از دست داده اند برو میشورن، میگن تو که ارزش نداشتی چرا این کار را کردی، چرا جوانهای ما را خونش ریختی، چرا این اموال ما را تلف کردی، چرا چرا چرا، هی ادامه داره. خب پس مردم در راه انقلاب فداکاری میکنن، اما اگه به نتیجه نرسیدن چه؟ خدایی نکرده، اون وقت است که اعتراضا بلند میشه. خدا هم از مردمی داره صحبت میکنه که هنوز این حس را نکرده. در همون ابتدا در سال 42 در همین قم که کشته های بسیاری از جوانها، مادرها آمدن خدمت امام که آری چنین و چنان، جوانهای ما چنین و چنان. امام فرمود من که بهشون دستور نداده بودم که، یعنی اینا رو عرق ایمان این حرکت را کردن. اما این حرفا امیره خوبه، مادر داغدار این حرفا سرش نمیشه، اما اگه انقلاب پیروز شد اون وقت میگه من افتخار میکنم که شهید دادم، اون وقت میگه این حرف را. خوب دقت کنید، وقتی مادر یک شهید بچه از دست رفته خودش را افتخار میشمارد که انقلاب پیروز بشه، وگرنه اینا رو ضایعه میدونه، اینا رو جنایت میدونه، اینا رو خیانت میدونه، دلش سوخته، این حرفا سرش نمیشه. این طبع جامعه است. بنده دارم طبع جامعه رو عرض میکنم. طبع جامعه اینه. اجازه بدید. خب خود انقلاب پس از پیروزی باز ضایعات داره. مگر همین که انقلاب پیروز شد کار تمام شد؟ تازه اول کاره، فداکاری باید شروع بشه. یعنی اون چی که فداکاری کردیم برای به ثمر رسوندن این انقلاب، بیش از اون باید فداکاری کنیم برای این که به ثمر نهایی برسه. مثل همین انقلاب خودمون، ضایعاتی که ما پس از انقلاب داشتیم چندین برابر اون چیزی بود که قبل از پیروزی داشتیم. اما تمام این ضایعات در مقابل اصل پیروزی چیز مهمی نیست. لذا خداوند می‌فرماید این فتح و ظفر را ما نصیب تو کردیم. الیوم غلب الاسلام کله علی الشرک کله. وقتی که وقعی احزاب انجام شد، وقتی که فتح مکه انجام شد، یعنی اسلام پیروز شد خلاص. بعد از فتح مکه دیگه برای مشرکین چیزی باقی نمون، دیگه زمینه‌ای براشون نمون. عده‌ایشون قهرن مسلمان شدن، عده‌ایشون هم فرار کردن، عده‌ای هم که باقی موندن اونقدر ضعیف و ناتوان بودن که کاری ازشون بر نمی‌آمد. اسلام شد پیروزمند. خدا می‌فرماید این فتح و ظفر را ما نصیب تو کردیم تا تمام گناهانت چه گذشته چه آینده. کدوم گناه ها؟ گناهان اجتماعی که یک شخص مصلح در راه پیروزی انقلاب مرتکب می شود. دستور میده جوانها برند کشته بشن، اموال صرف بشه، خانه ها خراب میشه، خیلی ضایعات هست. پس هم کسانی که بدخواهان انقلابن دیگه دهنشون بسته میشه، و هم در خود جامعه‌ای که انقلاب شده است این ضایعاتی که به وجود اومده همه دیگه چشم پوشیده میشه. اون چی که تا به حال به عنوان گناه ذنب مطرح بود حالا میشه افتخار. افتخار میکنه که من دو شهید دادم، اون خانواده میگه ما سه شهید دادیم. این افتخارها رهین مسئله پیروزی است. نیست؟ خیلی جامعه ما میگه هست. خب توجه فرمایید. پس بناءً علی ذلک این لیغفر لک الله ربطش به مسئله فتح اینه، نه اینکه پیغمبر یه گناه‌های خصوصی بین خود و خدا العیاذ بالله کرده که حالا که فتح مکه کرد اون گناه‌های خصوصیش آموزش. چه ربطی به هم داره؟ خود غفره معنی جبره است اتفاقا. خود غفره یعنی پوشش نهادن. لذا فارسی غفران رو چی معنی میکنید؟ چشم پوشی. این همین پوشش روی این نقص و عیب قرار دادن. خب حالا پس این آیه شریفه مسئله گناهی را که نعوذ بالله پیغمبر بین خود و خدا مرتکب شده باشد نیست، گناهی است که از نظر جامعه گناه است لولا پیروزی، که با این پیروزی جبران می شود. جبران می شود. غفران و جبران اینجا یک معناست. جبران میشه تمام گناهان گذشته و آینده. ببینید انقلاب که پیروز شد ضایعات آینده هم چشم پوشی میشه. میگن ارزش دارد ما برای امکان تداوم این انقلاب و پیروز شدن و اینکه این پیروزی را از دست ندهیم ضایعات بیش از این هم بدهیم. گناه چیه پس؟ خیلی خوب. حالا علی حالین چی؟ همین گناهایی که پیغمبر مرتکب شد نظر جامعه چی بود گناهش؟ نمیدونم من دیگه. خب میخواد بگوید به این که این گناهانی که از نظر جامعه گناه محسوب میشد فعلا جبران شد. این یه معنای معقولیه. اتفاقا در این زمینه یه روایتی از حضرت رضا هم هست، آدرسش فقط بنویسید، من نمیخونم روایت ها. صبر کن آره. خب ببینید، در عیون اخبار رضا صفحه 160 روایتی از امام رضا علیه السلام هست که این آیه شریفه را همین جوری که ما معنا کردیم، البته معنا کردیم یعنی ما از این روایت استفاده کردیم و همه مفسرین نوشتن، این نه که از ما باشه، همه مفسرین این معنای غفران ذنب رو در اینجا به همین معنا کردن و روایت امام رضا هم هست. رجوع بفرمایید. در سوره غافر که همین سوره مؤمن است، آیه 55، فاصبر ان وعد الله حق واستغفر لذنبك سبح بالعشي والابكار. بالعشي والابكار. خب و در سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم آیه 19، فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. حالا این استغفار ذنب، خداوند به پیغمبر دستور میده که استغفار بکن از گناهان، استغفار بکن برای خودت و برای مؤمنین. خب این یعنی چه؟ توجه می‌فرمایید؟ در اینجا دو سه جواب هست. یک جواب سادش این است که این از باب ایاک اعنی و اسمعی یا جاره، به در میزند تا دیوار گوش کند. دستوری است برای مسلمان ها. مسلمان بایستی به این که استغفار کند از گناه خودش. خود استغفار یکی از واجبات است، خود توبه یکی از واجبات است، ترک توبه خودش یکی از کبائر است. انسان اگر گناه کرده باید توبه کند و استغفار کند و برای اینکه گناهان خودش آمرزیده شود برای برادران ایمانی هم استغفار کند، چون دعای شما درباره او مستجاب است. خداوند لطفاً بک دعای تو را درباره خودت رحم مستجاب می کند. و در قرآن از این خطابات زیاد است که خطاب به شخص پیغمبر است ولی مخاطب حقیقی عموم مسلمان ها هستند. این جواب ساده اول. و اما جواب حقیقی از این آیه این است: تا گناه را چه معنا بکنیم؟ گناه یه وقت به معنای معصیت اوامر الهی است، یعنی خداوند امری کرده من مخالفت کنم، نهیی کرده من مخالفت بکنم. یه وقت گناه این معناش، یه وقت نه. گناه کوتاهی، کوتاه آمدن در پیشگاه حضرت حق. آیا از نظر اولیا این گناه هست یا نیست؟ در پیشگاه حق اون گونه که حق در نظر تو جلوه کرده، به اون اندازه اگر شما انجام وظیفه نکنی، اون گونه که لایق و شایسته اوست، احساس میکنی کوتاه اومدی یا نه؟ قطعا کوتاه اومدی، قطعا احساس میکنی کوتاه اومدی. اون چه شرط عبودیت است آن است که انسان به همون اندازه که عظمت حق را درک کرده است، در پیشگاه او عبادتی انجام دهد که شایسته مقام اوست. آیا هیچ انسانی می تواند در مقابل این درک به خود ببالد که من انجام وظیفت کردم؟ یعنی شما یکی از وظایف شکرانه نعم الهی است، میتونی بگی من شکر نعمت کردم؟ ائمه علیهم السلام و انبیا علیهم السلام که از درد به خود میپیچیدن، گریه سر میدادن، غش میکردن، از خود بی خود می شدن، از ترس خدا واقعیت داشت اینا. حضرت سجاد این مطالبی را که در این ادعیه می فرماید، اینها صرفا برای تعلیم من و تو نیست، گرچه این هم هست، اما واقعیت. چرا؟ چون عظمتی را که اونها از پروردگار درک کرده بودن، من و تو درک نکردیم. بعد مقایسه می کردن اون اندازه مراتب عبودیت را که تقدیم پیشگاه حق می کنن متناسب با اون عظمتی است که درک کردن دن نیست، به خود می زدن، ناراحت می شدن، شب تا صبح گریه می کردن. اینها می گفتن ما همین اندازه که چند ثانیه وقتمون را صرف شکم بکنیم، صرف زن و بچه بکنیم، همین انصراف از پیشگاه حق و این گناه است برای ما، باید استغفار کنیم. پس هر کس به هر مرتبه ای از عبودیت که مراتب عبودیت را تقدیم پیشگاه حق می کند، به اون اندازه از عظمت حق که درک کرده است میبینه قابل مقایسه نیست، لذا هیچ کس از گناه خالی نیست. ولذا به طور عموم ملائکه برای مؤمن استغفار میکنن. چرا؟ چون مؤمنین مؤمن احساس میکند کوتاه است، کوتاه آمده. اون کس که احساس نکند، این خدا را درک نکرده، عظمت حق را درک نکرده. پس واستغفر لذنبک وللمؤمنین، ذنب متناسب مقام خودش، هر کس. مراتب عرفان در من و تو یه جور نیست. همین افراد بعضی معرفتشون نسبت به ساحت حق تعالی با دیگری تفاوت دارد، ولذا بر حسب مراتب معرفت احساس ذنب میشه. هرچه معرفت بیشتر، احساس گناه بیشتر میشه. اینا حساب داره. پس مقصود ذنب در این آیه، ذنب متناسب با مقام شخص و هر شخصی است. پیغمبر در رتبه خودش، دیگران در رتبه خودشون. ولذا ائمه علیهم السلام و همچنین تربیت یافتگان مکتب اهل بیت کار مباح انجام نمی دادن. یعنی چه؟ یعنی همون چند دقیقهی که به زن و بچه می رسیدن به عنوان وظیفه و عبادت بوده بازم. اما یه عبادتیست که عبادت غیر خداست، یعنی یه عبادتیست که نه که عبادت غیر خداست، عبادتیست که باز غیر خدا هم درش ملحوظه. من پارسال اینا گفتم که حضرت مریم سلام الله علیها اون وقتی که هنوز بچه‌ای نداشت، کلما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزق. اما اون وقتی که بچه دار شد، خطا اومد و هزی الیکی به جذع نخلت تساقط علیکی رطبا جنیا. اون وقتی که بچه دار نبود، همیشه در محراب ظرف طعام آماده حاضر بود. وقتی بچه دار شد گفت نخیر، حالا دیگه باید پشی زحمت بکشی، درخت تکون بده تا یکی خورما بریزه بخوری. خب این مریم با اون مریم چه فرقی کرد؟ میگن فرقش همین است. اون وقت خالصا مخلصا لله بود، اما حالا یه خوردم به بچهش مشغول شد. همین اندازه که بچهش مشغول شد، همین اندازه وضعش فرق کرد. دیگه این مریم اون مریم نیست، گرچه الان رسیدگی به حضرت عیسی خودش از بزرگترین عبادت هاست. خلاصه حسنات الابرار سیئات المقربین. این یه حقایقی است که در مسئله عرفان و شناخت مطرحه و قرآن هم در این باب آیات زیادی دارد که انسان با دقت و تأمل در اینها خیلی مطالبش روشن میشه. وقت ما مسیح که شده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.